روز و روزگارتون امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشه. همطور که میدونید در ایام و روزهای پایانی سال داریم به سر میبریم و میدونید که این ایام شور و شوق و هیجان رسیدن نوروز رو داره و امیدوارم که شما عزیزان، شما دوستان عزیزی که دارید آماده میشید برای سال جدید و میخواید مهیا کنید خودتون رو برای سال جدید و به هر حال مرکز خرید میرید و هر کجای دیگه، بیشتر مراقب هم باشید. میدونید که این ویروس داره همینطور بیشتر و بیشتر میره و ما خودمون هستیم که باید بیشتر مراقب خودمون و اطرافیانمون و دوستانمون باشیم. از اینکه شبکه رادیوی نمایش رو گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم. از همراهان عزیزی که روی موج اف ام ردیف 107.5 دارین ما رو گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم. و دوست دارم که بگم که اگر موفق به شنیدن حتما نمایش ها و برنامه های ما نشدید، حتما میتونید از طریق تارنمای شبکه به نشانی www.radionamayesh.ir برنامه ها و نمایش های ما رو حتما که پخش شده رو حتما دانلود بفرمایید، میتونید بشنوید. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه یکایک شما دوستان عزیزم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. طبق قراری که داشتیم در این لحظه میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که نمایش مشعلی در آشوب هستش. قسمت چهارم این نمایش آماده هست. تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد این نمایش رو به مدت 30 دقیقه و این رو هم خدمتون عرض کنم که تکرار این نمایش امروز ساعت 4:30 هم شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مشعلی در آشوب. نوشته محمد زارعی بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی سباقی، مهدی طهماسبی، امیر بختیاری، اسماعیل بختیاری، محمد مجدزاده، مهدی نمینی مقدم، علی زرینی، نورالدین جوادیان. کارگردان ایوب آقاخانی. فکتور نرگس موساپور. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. حاجی نصیرالدین بیمار در راه سفری به بغداد در کاظمین از پا افتاد و از ادامه سفرش باز ماند. او حکایت خیش را برای جوان آسیابان باز میگوید و در خواب و رویا خاطرات خیش را مرور میکند. از سفرش به نیشابور شنیدیم و کسب معرفت نزد دانشمندان نامور روزگار. دانستیم که با حمله مغول به نیشابور خواجه به قهستان عزیمت کرد و در قلعه اسماعیلیان به کار نگارش کتاب مشغول شد. آنجا نامه‌ای به سوی خلیفه در بغداد فرستاد تا شاید بتواند راهی برای بهبود وضعیت اجتماعی باز کند. ناصرالدین محتشم اسماعیلی از این نامه آگاه شد و خواجه را به جرم رابطه با دشمن به علمود تبعید کرد. اما در بد به ورود، خرشاه فرمان روای علمود از او خواست که به عنوان مشاور و معاون به دستگاه حکومت اسماعیلی یاری رساند. او نیز پذیرفت.
چه میکنی خواجه؟ از لبه دیواره دور بمان.
آیا صدایی نشنیدید؟
از فراز کنگرهای قلعه، از اینجا که ما ایستاده ایم، چه صدایی شنیدنیست؟ دیوارهای این قلعه چنان بلند است که حتی صدا نیز به اینجا نمیرسد. آن روستاها را در فرودست میبینی؟ نزدیک ترین جا به این قلعه که امکان بروز صدایی از ایشان هست همان هاست، اما آنها نیز خاموشند.
آری صدایی نیست، اما انگار صدایی شنیدم.
صدای باد است، بادی که شوکت و جبروت این قلعه را به زودی از میان خواهد برد. خشکین کوها جنبشی نادیدنی در حرکت است. تو درست میگفتی خواجه، مغولان نزدیک میشدند.
روشن بود که مغولان دیر یا زود به این دیار میتاختند. من هشدار دادم.
آری تو گفتی، من هر کار که تو گفتی کردم، اما حالا باید بنشینیم و در انتظار مغولان باشیم که بالای سرمان برسن.
آیا امیر نامه‌ای نوشتن به حکام دیگر؟
به همه آنها که تو گفتی نامه نوشتم و از خطر مغول گفتم. همه را گفتم که این موج ویرانی بدانها نیز خواهد رسید.
به شام و دمشق هم؟
به شام و دمشق، به یونان و روم، به تمام امیران رومی، حتی به نورماندی و ساکسون نیز نامه فرستادم.
کسی پاسخ نداد؟
بگذار پاسخ هنری پنجم ساکسون را برایت بازخوانم. میگوید که امیر ایرانی، نامت را خواندم، بسیار خوشحالم. تو را به دوزخ می سپارم و درود بر پدر، پسر و روح القدس.
سفاهت محض است، نادانی کامل. آنها حکومت مطلق کلیسا بر جهان را می خوان. نمی بینن روز پیش رو را که شمشیر مغول تا همان جنگل های نورماندی دراز شود و دلهای آرام و مطمئنشان را خراش دهد.
نگاه کن خواجه، نگاه کن، اون چیست؟ تو هم می بینی؟
میبینم.
آن شکاف را در میان کوههای دور میبینی؟ صف دراز شمشیر به دستان مغول است که از میان شکاف بیرون میریزد، مثل خونابه از میان زهر. سربازان، سربازان بیدار باشید! آهای پرده داران، شیپور جنگ، کمانداران در میان کنگرهای بارود جا بگیرند. آماده باشید که نزدیک می شوند.
چه کنیم خاطر؟ نجنگید.
چه گفتی؟
بگویید پیکی با نامه تسلیم به سوی سپاه مغول برود.
چه میگویی خواجه، دیوانه شده ای؟
نجنگید. جنگیدن خون هزاران سرباز شما را می ریزد و هیچ دیواری را نریخته باقی نمی گذارد و شکست شما در این جنگ مسلم است.
نه، شکست نمی
خورید. شکست می خورید. خود نیز می دانید که شکست تنها نتیجه این کشتار خواهد بود و جلپاری که آن روستایان به خود می بندند تنها غنیمت این جنگ برای مهاجمان.
شاید، اما بدترین شکست ها آن است که شکست را خود در آغوش کشید.
یک دستور شما جان هزار هزار سرباز را نجات می دهد.
و در انتظار رأفتی از جلاد
مومن. آری امیر، صلح کنید، صلح.
پس از صلح تمام افسران را سر می برد.
اگر به جنگیم هزار برابر می میرد.
من و تو را خواهند کشت.
ممکن است.
شاید تو را نکشند. شنیدم که دانایان و دانشمندان را نمی کشند. امیدوارم که نکشند.
چه تصمیم می گرفتید؟
پرده دار، پرده دار، پیش بیا. همکون پیکی نزد مغلان بفرست، بگو قلعه را با آنان تسلیم خواهی کرد.
چه کار میگی؟
برو
اتاقه جان. کسی نمیداند چه کسی را زنده خواهم گذاشت و از خونه چه کسی خواهم گذاشت، اما آنها که زنده میمانند مدیون تصمیم شما خواهم بود.
مدیون تو؟ و اگر زنده بمانی مردمان بیشتری مدیون تو خواهند بود. برویم برویم و در مسلخ به انتظار جلاد بمانیم. برویم.
اینها کیستند؟
خدمت هولاکو خان ارباب مغول میگوید.
بگو بگو سرباز.
همانطور که دستور دادید افسلان و رضای قلعه را به حضورتان آوردید.
بگویید بایستند کنار پنجره. چه قلعه زیبایی. زیباست. چه پنجره های بلندی. نگاه کن نگاه کن سرباز. بیا نگاه کن.
اطاعت.
این منظره را بنگر. جان می‌دهد که سر افسران اسماعیلی را به پایین پرت کنی و قلتیدنشان را از میان سنگ داخا و سقف تماشا کنی. نه؟ اینطور نیست؟
بله آقا.
شاهشان را چه کردید؟
همونطور که گفتید در جا سر از تنش جدا کردیم.
حیف شد حیف شد. چرا چنین کردید؟ چرا چنین کردید؟
خودتان دستور فرمودید.
هبلهان نادانان. دهان گشادت را ببند. چرا از لذت تماشای غلطیدن سر خورشا میان صخره ها محروم شدی؟ حیف شد. حالا چه کنیم؟ از کدام شروع کنیم؟
هولاکو خان، عطا ملک جوینی گفته که دانشمندی در میان آنان است که نامش نصیرالدین طوسی است.
دانشمند؟ چه دانشی دارد؟
جوینی گفته است منجم است و طبیعیات و ریاضی و کلام می داند.
به چه کار ما می آید؟ حساب کن. خوب است. همان خوب است. با همان شروع می کنیم.
شروع می کنیم؟
نصیرالدین کدامتان است؟ گفتم نصیرالدین کدامتان است؟
منم سردار.
پیش بیا.
ما می خواهیم تو را به درجه مفتخر کنیم. سر تو اولین سری است که از این پنجره پرت می شود. نظرت چیست؟
همه قربان.
نظرت را بگو نصیرالدین طوسی.
برای من افتخاری نیست.
خب پس افتخار دیگری به تو می دهم. چطور است که تو را وزیر خود کنیم؟ نظرت چیست؟ نظرت را بگو. نظرت را بگو.
افتخاری برای من خواهد بود.
بسیار خوب. آوازت را شنیده بودیم، اما نمی دانستیم که چنین شوخ طبع نیست هستی. پدر بزرگم چنگیز خان بزرگ به من دستور داده که چون تو دانشمندی را قدر بدانم و در جایگاه والا قرار دهم. بگو در ازای زنده ماندن چه کار می کنی؟
من جزان چه که تا کنون می کردم نمی دانم.
چه می کردی؟
مطالعه، تحریر.
خوب است. همین خوب است. همین کارها را در دربار ما انجام می دهی. من هولاکو نوه تموچین چنگیز امروز صاحب این سرزمینم. این سرزمین و تمام مردمانش. تو نیز در بارگاه من خواهی بود. از خدام من
منت می گذاری.
آیا معاونت من تو را خوش می آید؟ این که وزیر مغول باشی؟
منتی گرانتر است بر من.
آری، همه منتهای گران را بر گرده تو می گذارم. خودم هم خوشم آمد. بسیار خوب سرباز. باقی را سر ببرید.
صبر کنید هولاکو خان، من شروطی برای پذیرش این مقام دارم.
برای ما شرطی دارد؟ شرط دارد. و شروط چه می باشد؟
این که دیگر رجال زنده بمانند و دیگر این که کتابخانه علموت ایمن بمانند.
این مرد برای ما شرط گذارد. این مرد شروطی دارد. سرباز؟
بله خان.
این مرد را خلعت نو بپوشانید، کتابخانه را به او بسپارید و هرچه گفت انجام دهید.
اطاعت.
در سالهای علموت نیز رسائلی را به تحریر در آوردم. نخست شرح اشارات بو علی بود که در آن به پاسخ فخر رازی و شاگردانش پرداختم که در کار بو علی مشکلاتی وارد کردند. فخر رازی را شارح فاضل خطاب کردم و او را به هیچ روی خورده نگرفتم، اما از روش فلسفی بو علی دفاع کردم. سپس در ریاضی و نجوم کتاب متوسطات را نگاشتم. پس از آن وسائلم در هندسه و ریاضیات را به کمال رساندم. سپس المجستی را در باب هیئت تحریر کردم که اصل آن از بطلمیوس بود، و سپس کتابی به نام اقلیدس در هندسه و حساب. پس از آن به سراغ شعر و سخنوری رفتم و رساله معیار الاشعار را نوشتم که در فن و وزن و عروض شعر مداقه می کرد. پیش و پس از آن رسائل بسیار دیگری نیز نوشته بودم در طبیعیات و نجوم و ریاضیات، مانند کشف القناع عن اسرار شکل القطاع و اوکر تودوسیوس، نیز تنگ سوق نامه در پزشکی. اما دربار مغول فراغت کمتری بیگذاشت برای مطالعه. آنجا نیز برای مغولان وزیری در حس بودم. از مهمترین نگاشتهایم در این دوران تجرید منطق بود در منطق و کلام، و آن هم در لحظاتی میسر می شد. اگر شمشیرها در غلاف می رفت و فکر جنگ کمی فروکش می کرد.
پدر، پدر.
بگو صدرالدین.
اگر مشغول کتابت و تحریرید وقت دیگر به سراغتان آیم.
نه، بگو فرزند، میشنوم.
داشتم نوشته هایتان را میخواندم، رساله تجرید منطق.
کاری بس نیکو میکردی. بنشین.
پدر، من شما را حامی آرای شیخ بو علی میدانستم، اما در این رساله به او اشکالاتی وارد کرده بودید.
آره، من از آرای بو علی دفاع می کنم، اما نمی توانم اگر اختلافی در نظرم آمد از آن چشم بپوشم.
چگونه است که گاه مصرانه آرای او را تایید می کنید و گاه یک سر تکذیب می کنید؟
حکایت درازی دارد. تصور کن بر تمامی پرسش های من تنها یک جواب بماند. مثلا اگر در پاسخ هر مسئله‌ای بگوییم زیرا خدا این طور اراده فرمود، آنگاه چه می شود؟
پاسخ درستی است.
آری، پاسخ درستی است، اما با این پاسخ چیزی به کف نیاورده ایم و گامی فراتر ننهاده. چرا باران می بارد و چرا صاعقه می زند؟ زیرا خدا این طور اراده فرموده. چرا ستارگان چون این گردشی دارند؟ از اراده باری تعالی است. چرا رمه هایتان از یرقان جان دادند؟ به خواست خدا بود. می دانید چون این پاسخی فرزند برای ما چه عقوبتی دارد؟
شاید رمه ها هر ساله از یرقان جان بدهند.
مرحبا مرحبا. در هنگام جوانی من در منطق و کلام گروهی بران شدند که آرای بو علی را چنان ویران سازند که در کلام فلسفی جایی برای اندیشیدن نماند. من چنین انگاشتم که اگر اندیشه ژرف بو علی به تمامی کنار نهاده شود، خرد و اندیشه از این اقلیم رخت برمی‌بندد.
اما میتوانستید وارد این نزاع نشوید.
نمیتوانستم. صدرالدین، تو یک بار در کودکی از درستی عمل پرسیدی. آن روز میخواستم که در پاسخ تو بگویم که هیچ آدمی از درستی کردار خیش یقین حاصل نمی کند. اما در هر وهله آدمی مجبور به انتخاب عملی است. در هر وهله باید بیندیشد و تعمق کند و عملی را برگزیند. رفتن یا نرفتن، گفتن یا نگفتن، پذیرفتن یا نپذیرفتن، زیستن عرصه انتخاب از فرزند. انسان می اندیشد و بر می گذیند. اما شایسته آن است آدمی مسئولیت رفتار خویش به جان بپذیرد. و البته که هر انتخابی تاوانی دارد.
آیا اشکال شما بر قول بو علی دلیل رد انتخاب قبلی شماست؟
چون نیست. من روش او را تایید کردم و کوششم برام بوده که پاسخ اشکالات ویرانگر دیگران را به سرحد امکان عرضه کنم. اما در مصادیقی با او همعقیده نیستم.
گفتید جسم بسیط را اجزایی نباشد.
آری، چگونه ممکن است ماده ای را پس از آن که قسمت کردیم ماده جدید از او حادث شود؟
پس چون این جهانی چگونه سر می زند؟
قبول چون این معنای فرزند مشروط به آن است که وجود ماده ای ثابت شود که هرگاه آن را قسمت کنیم آن ماده بر وحدت خیش باقی نماند، بلکه هر جز آن ماده جداگانه حاصل کند. پس اگر ماده هر جزئی بعد از قسمت حادث شود، تسلسل پدید می آید و باطل است.
بر من هیچ فهم نشد.
به زودی فهم کردنش بر تو دشوار نخواهد بود.
شاید اگر مثالی بیاورم.
این را به اجمال بدان. نگاه کن صدرالدین، هر جزئی از اجزای این جهان صفتی از باری تعالی با خود دارد و هر فعل که تو می کنی مصداق جزی از توست که کیفیتی از تو را با خود دارد.
این را نیک می فهمم. هر فعل که از شما سرزده است نیز حامل صفتی از شماست. اگر کمر به حمایت آرای بو علی بسته اید، هر رساله‌ای که نوشته اید، اگر دعوت اسماعیلیان را اجابت کرده اید و اگر مغولان را از خود نرانده اید. آیا فهم چنین دانشی بر من میسر خواهد بود؟
به راستی که چنین خواهد بود. سبب
من سرگرم تحریر رسائل خود بودم، اما هولاکو عوض جنگ با بغداد برسم داشت. گویی هم اکنون است که همه ی حاضران مرا به صحنه کاخ هولاکو می کشاند. گویی همین حالا است که بیم کشتاری دیگر آزارم می دهد.
چه خبر شده؟
سلطان گفته منجمان و معبران گرد آیند.
آیا خوابی دیده؟
خوابی برای بغداد دیده. میخواهد به بغداد لشکرکشی کند.
و زمانش رسید.
دیر یا زود چنین می شد.
سلطان وارد می شود.
خوب شد همه مردان ما حاضرند. حاج نصیر شما هم اینجایید؟
بله خان.
چه بهتر، چه بهتر. بسیار خوب، بگویید بدانم چه رایی دارید، چه شده. بگویید حسام الدین منجم، بگویید.
من رای خود را و رای دیگر منجمان را خدمتتان عرضه می کنم.
بگو حسام الدین.
سرورم، ستارگان و حرکت ایشان در آسمان چنان بر ما آشکار ساخت که اگر به بغداد هجومی باشد و خلیفه کشته شود، مصیبتی دامنگیر در پی خواهد داشت، چنان که تا 7 سال بارانی نیاید و یک سرزمین بلرزد و زلزله امارت ها ویران کند و بیماری چنان رواج یابد که از آدمیان هر 10 نفر 9 نفر زنده نماند.
چه سرنوشت غریبی در انتظار ماست. آیا شما اطمینان داری؟
آری.
عجب، عجب. تو خواجه نصیرالدین، تو بگو رای تو در این باره چیست؟
من؟
آری، تو بگو. تو که این همه در میان ستارگان غور میکنی، بگو آیا ستارگان نشان میدهند که چنین مصیبتی دامن ما را خواهد گرفت؟
نمیدانم.
آیا ستارگان میگویند این مصیبت دامان ما را میگیرد؟
آنچه تاوان عمل آدمی است بر زمین رخ میدهد.
ستارگان چنین نمیگویند؟
ستارگان سخنی ندارند در این باب.
پس چه میشود؟
همان میشود که به هر تخت دیگری بتازید. عده‌ای کشته میشوند و عمارتهایی ویران میشود، اما به دست سربازان شما. نه آنچه از آسمان میبارد یا در زمین رخ میدهد.
بسیار خوب، لشکریان مهیای جنگ شوند. از میان این مردان بارگاه حاجه نصیر همراه ما می آید.
بمان، بمان خواجه. کجا می روی؟ چه کردی نصیر توسی؟
آن کردم که به نظرم درست در آمد.
تو را به حجم به بغداد چوراندی؟
نه، او به هر حال فرمان جنگ می داد.
لااقل می توانستیم تلاش کنیم تا جلوی این حمله گرفته شود.
نمی توانستیم، اما حضور ما شاید بتواند آفت این حمله را کم کند.
تو را می شناسم و چون تو مردانی را می شناسم. خود را زیر جوال سلطانی پنهان کرده ای و از این بابت خوشنودی. فکر می کنی که در امانی اگر هرچه او خواست بپذیری و خادمش باشی؟
نه، من اینجا هستم تا خواست خود را و صلاح دیگران را بر او تحمیل کنم.
به خدا که اگر جوانتر بودم شمشیر می کشیدم و این کافر را به دلی می کردم.
چه بشود؟
که لااقل این قوم از نکبت اسارت مغل بیرون بیاید.
مگر آنها که مغل نبودند چه کردند؟ مگر محمد خوارزمشاه چه کرد؟ مگر آن که در بغداد نشسته چه می کند برای مردمش؟ کشتار با کشتار تمام نمی شود، تنها ادامه می یابد.
وجدانت آسوده نباشد اگر شمشیرت خونی نیست.
وجدان من هیچگاه آسوده نبوده، اما بدان، بدان که کاری که تو می توانی در این بارگاه به انجام برسانی حفظ حکومت بغداد نیست. به آینده نگاه کن و به صلاح مردم هم بیندیش.
بخواستید سربازان من؟